بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه حضرت آیت الله لزما مکارم شیرازی متزلو مورخه 12/3/1380 مطابق با 9 ربیع الاول 1422 مکان مسجد اعظم قم ساعت 10 صبح. موضوع احکام نکاح و ملاقات آن.
برای سلامتی امام زمان و تعجیل در فرضشون صلوات خط کنید. بسم الله الرحمن الرحیم. ای چمن سبز خدا صفای دلها زهران، ای چمن سبز خدا صفای دلها زهرام، به عالمی نمی دهم مهر تو را یا زهرام. فصل ربیع و شادی قبیله ایمان است، مدینه از عطر طرف چو روضه رضوان است، دل محمد و لب علی چو گل خندان است، به نام تو تازه شده بهار جانها زهرا، بهشت آرزوی حق خند زد و خرم شد، به امر حق نور تو با نور علی تو ام شد، جوشش چشمه ولا تو کوثر و زمزم شد، خجست پیوند تو با نور خدا یا زهرا. رضای حق رضای تو، عصمت کبرایی تو، جان دل محمدی. ام ابی هایی تو، آینه جان علیم، همدم مولایی تو، آیت اسمت و حیا شد ز تو معنی زهرا. جشن تبرا بود و شیعه به دل خرسند است، سب عدوی فاطمه بر لب ما چون قند است، سب عدوی فاطمه بر لب ما چون قند است. سایه مهر تو خدا بر سر ما افکند است، سایه مهر تو خدا بر سر ما افکند است. عزت شیعه شما بود تولا زهرا، گل بهشتی و خدا،
دیده شکفتنت را دلم ز کف نمی دهد، صفای گلشنت را بوس زنم به خنجری که کشت دشمنت را، بوس زنم به خنجری که کشت دشمنت را. گوهر گنج جان ما شود تبر را زهرا، اگرچه قربت علی مزار پنهانت شد، اگرچه شمع بزم دل عشق محبانت شد. خشم خدا به دشمنیم که قاتل جانت شد، لعنت حق به قاسبین حق مولا زهرا. صلوات هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا فدا. بحث ما در مسئله دوازدهم از مسائل مقدمات نکاح طبق تحریر الوسیله بود، رسیدیم به بحث موضوع افضا. احکام افضا تمام شد، رسیدیم به موضوع. گفتیم در اینجا پنج قول مختلف است که فقهای عامه و خاصه در آن اختلاف کردند و این اقوال بر این اساس بود که سه مسلک، مسلک بول و مسلک حیض و مسلک قائد، در مجاورت هم با فاصله ای قرار دارند. بعضی ها گفتن افضا آن است که اولی و دومی با هم متحد بشود، بعضی گفتن دومی و سومی، بعضی ها هر دو رو گفتن، بعضی ها هر سه رو گفتن، بعضی ها اولی و آخری رو گفتن، که این پنجتا رو شرح داریم. حالا میخواهیم حقیقت این مسئله بدانیم چی؟ میریم سراغ لغت ببینیم لغویین در باره افضا چه گفتن. گفتن افضا از ماده فضا، فضا هم به معنی وسعت، به معنی میدان. بنابراین افضا یعنی توسعه دادن و وسعت دادن. این ریشه اصلی لغت هست. بعد آمدن ارباب لغت اتحاد المسلکین رو به عنوان یکی از معانی افضا شمردن، از جمله قاموس که یکی از معتبرترین منابع لغت میگه الافضا هو اتحاد المسلکین. کدام دو مسلک؟ شهر نمیده. مسلکین شاید در نظرشون مسلم بوده اولی و دومیه، مسلک البول و الهی. لسان العرب که یکی دیگر از منابع معروف لغته در زمان ما، اونم میگه الافضا اتحاد المسلکین. بنابراین اینها اتحاد المسلکین رو گفتن اما دقیقاً تبیین نکردن که منظورشون کدام دو مسلک بول و حیض است یا حیض و قائط است. فقط در مجمع البحرین که از منابع لغت مال تریهیه او میگویند اتحاد المسلکین، بعد تفسیر میکنه میگویند بعد اتحاد المسلکین، بعد میگه ای مسلک البول و الغائط، ای مسلک البول و الغائط، یعنی اولی و سومی که گفتیم این معنا بدون عبور از دومی امکان پذیر نیست. حالا اینجا یه سوالی هست که آیا این ارباب لغت که اتحاد المسلک اینو مطرح کردن، حالا منظورشون اولی و دومی باشه یا دومی و سومی باشه یا اولی و سومی باشه، هر چه باشد، آیا اینا از فقها ها گرفتن یا فقها ها از اینا گرفتن؟ این دقیقا معلوم نیست. گاهی هستن علمای لغت مسلمین تحت تأثیر فقها هم هستن. نمیدانیم در اینجا آیا فقها ها از اونها گرفتن یا اونها از فقها ها گرفتن، چون معنی اصلی افضا این نیست. معنی اصلی افضا یعنی توسعه دادن. ولیکن در اینجا یه نکته ایست که ممکن است کلید حل مشکل باشه، وان این است که افضا در احادیث ما وارد شده بود، حداقل در سه حدیث کلمه افضا رو داشت. شماره احادیث شم بخواهید، حدیث 1-34 و 3-34 و 4-34، 1 و 3 و 4 از باب 34 از ابواب مصاهره، اینا کلمه افضا داشت. ما میریم سراغ ریشه لغت، افضا رو در ریشه لغت میبینیم، یعنی وسعت دادن. آیا وسعت دادن در دستگاه تناسلی امکان دارد بدون اینکه یکی از این دیوارها خراب بشه؟ دو تا دیوار بود، یه دیوار بین مسلک بول و هی و یه دیوارم بین مسلک هی و قائد، که دیوار دوم دیوار قوی‌تر و ضخیم‌تری هست و لذا گفتن خیلی بعید اون دیوار از بین بره. بنابراین توسعه دادن نمیشه مگر اینکه یکی از این دیوارها برداشته بشه. فقها هم از اون ریشه توسعه آمدن سراغ ایمانی، منتها بعضی گفتن دیواری که ممکن است زودتر خراب بشه بین مسلک اول و دومه، یعنی مسلک بولوهی که یه دیوار نازکیه، اما دیوار دومی سومی زخیمه و بعید خراب بشه، و نه بشه بازم توسعه است، بازم افضایه. اگر هر دو دیوار خراب بشه در این وسط، سه مجرا یه مجرا بشه، بازم افضایه، بازم توسعه است. پس فقها ها از اون ریشه لغوی آمدن استفاده کردن و دیدن توسعه امکان نداره مگر اینکه یکی از این دیوارها برداشته بشه، مثل اینکه سه تا خانه کنار هم قرار داره، ما میگیم توسعه دار، آقا چرا هم توسعه بدن؟ لابد باید یکی از دیوارها خراب بکنن توسعه بشه، یا دو دیوار خراب کنن توسعه بشه. توسعه بدون از بین رفتن این دیوارها که امکان نداره. حالا از اونها اتحاد المسلکین رو از اینجا فهمیدن. خب این نکته مهمی بود که ما از ریشه لغت آمدیم کلمات فقها ها رو تفسیر کردیم و یه مدرک پیدا کردیم. دیگه احتیاج نداریم بریم سراغ اجماع، کما اینکه ظاهرا بعضی مدرک منحصر به فرد رو اجماع دانستن. نه دیگه، مجمعین هم ناظر به همین ریشه یابی لغت هم. یه نکته. و اما نکته دیگه، همان است که اشاره کردیم در روز چهارشنبه و نشد بهره برداری کافی کنیم. وان این است که در احادیث ما سه یا چهار عنوان وارد شد. یکی عنوان افضای که در سعدی داشت، یکی عنوان اقتزه قاف و زاد یعنی درید خارج از اقتزه از اقتزه ها فافزه ها. اینم ظاهرن در دو حدیث وارد شده که در واقع لازم مرزوم همه هنگامی که دریدنی باشه در یکی از دیواره ها توسعه هم حاصل میشه، افضا هم حاصل میشه. لازمه اقتزاز افضاه و لازمه افضا اقتزاز. اینم یه عنوان. عنوان سومی که در احادیث ما هست افساد است و عنوان چهارم اطلاها علال ازواج، که شاید اینا هم عبارتون اخرای همین دوتا باشن، افسدها و اطلاها علال ازواج، که این در حدیث معتبره همران بود، یک 34، هم کلمه افزاتش بود هم افسده ها بود هم اتله ها علال ازواج. ببینید ما داریم در سایه احادیث پیش میریم، تنها فتاوا رو نمی‌بینیم. فتاوا از احادیث باید برگرفته شود، میریم تو سایه احادیث. حالا این عناوین رو اگر بخواهیم در این احادیث جمع و جورش کنیم، جامعه اینها کدامه؟ توسعه دادن معیاره؟ دریدن و بریدن معیاره؟ یا افساد و تعطیل علل ازواج معیاره؟ معیار اون آخریه، باید تعطیل علل ازواج بشه. اگر تعطیل علل ازواج شد، این دیگه قدر متیقن از افضا هست. تعطیل علل ازواج هم از دو جنبه که قصد بفرمید. اول تعطیل از ناحیه ولادت، این زن سار به حیث لا تلد، دیگه بچه این نمی آورد، مسالک به هم مربوط شده و مانع از تولد فرزند است. دوم این است که تأثیر از ناحیه مقاربت بشود، قابل استفاده برای مقاربت نیست. هذا عنوان تأثیر علی الازواج. نتیجه میگیریم. اگر تارگی حاصل شد اما به حیثی بود که تعطیل علل ازواج نشد، ناقص شده اما از کار نیفتاد، فرزند می آورد، قابل استفاده هست برای مسائل زناشویی، آیا ما می توانیم احکام افضا را در این جایی که تعطیل علل ازواج نشده از جاری کنیم؟ بگیم آقا صدر افضا میکنه، توسعه میکنه، بنابراین حرام عبد است به قول کسانی که میگن حرام عبد، یجب علیه الانفاق علیها مادام حیتن، بنابراین که اختیار کردیم بله واجب است انفاق علل عبد و دیه کامله بدهد. آیا اینطور تمام احکام میتونیم جاری بکنیم ولو تعطیل بر ازواج نشده است؟ نه، ما معیار واقعی رو اون آخری میدونیم. تناسب حکم موضوع هم همینه، اگر این ناقص شده اما تعطیل نشده چرا حرام باشه؟ به قول کسانی که میگن حرام عبدی که ما نمیگیم، چرا انفاق ما دامل اون کنی؟ روایت هم که میگه افضا ناظر به اینه، به عبارت دیگر روایت حمران مثل قیاس منصوص العله، لأنه افسدها و اطلها علی الازواج. میدانید قیاس منصوص العله گاهی محدود میکنند گاهی توسعه می العلتو یعمم و یخصف. اگر گفت لا تأکل رمان لأنه حامض، این توسعه میدهد هر حامضی را، محدود میکند انار شیرین را نمیگیره. العله تعمم و تخصف، گاه محدود میکنن گاه توسعه میده. اینجا از جاهاییست که علت داره محدود میکنه، میگه لأنها افسد لأنها افسدها و افسدها علی الازواج. اگر افضایی باشد، تارگی باشد که منجر به فساد و تعطیل علی الازواج نشود، ما نمی توانیم احکام افضا را بار کنیم. چرا؟ به علت اینکه قیاس منصوص العله مقدمه، علت منصوصه مقدمه، اینجا هم علت منصوصه فعلاغازا مقدم می دادیم. اون وقت یه نتیجه از این مسئله بگیریم و رد بشیم. دو تا نکته هم داریم، این دو نکته هم بگیم، این مسئله تمام. این دو روز باقی مونده از درس و دو مسئله آینده رو انشاءالله اونا رو اما به جایی میرسونیم به حول و قوه الهی. نتیجه گیری این شد، ما در باب افضا از نظر موضوع تنها جایی قائل به افضا هستیم که این تعطیل علل ازواج بشه و این زن از کار بیفته، در جنبه ولادت و در جنبه مقاربه. اعراض نکردن مشهور، نکردن مشهور، مطلق گفتن مشهور، باریک نشدن تو جزئیات. ما رفتیم تو جزئیات مسئله ببینیم به کجا میرسیم. لعل نظر مشهور ما همینه، ما مشهور نمیخوام استدلال کنیم، ما در سایر روایات اعراض باید ثابت بشه، اعراض باید ثابت بشه، اعراض نیست. مشهور مطلق گفتن، لعل نظر مشهور اذا جعل احتمال بطل الاستدلال، ما احتمال میدیم نظر مشهور ما همین باشه، بطل الاستدلال به اعراض مشهور. حالا حاضر تناسب مثلا همینه، اگر این از کار نیفتاده چرا دیگه کامله؟ اجازه بدید، ما بد نمی کنیم مشهوره، ما میگیم یه احکام همین بکن، ولی باید توضیح بدیم و مشخص کنیم. عرض ما این است که دیه کامله برای چیه؟ دیه کامله یا مال قتل یا از کار افتادن کامل یا عضو. ما دیه کامله در نقصان فی جمله نداریم، در هیچ کجای باب دیات دیه کامله نیست، مگر برای از کار افتادن کامل یا قتل. پس اگر این از کار نیفته به طور کامل چرا دیه کامله؟ چرا انفاق الالعبد؟ فلاحظا موضوع مسئله کاملا از نظر ما روشن است.
هم مبارکت از تحصیل بشه، هم حکمت مبزن ترید باشه، هم هم این دردش اینه که اونجا حرام معبد هم همونجا.
ما حرام معبد نمیگیم، هیچ کجا حرام معبد دلیل نداشت. یه روایت مرسله یعقوب ابن یزید بود که این روایت مرسله هم کافی نبود. نه دیگه روایت مرسله نمیگه، دیگه روایت معتبر میگه. حالا اجازه بدید تا به اینجا حکم مسئله در باب افضا کاملا روشن، موضوع مسئله هم روشن، بقیه هنا امران، دو تا مطلب باقی مونده. میخوام در این امران همینا رو بگم دیگه، بقیه هنا امران. امر اول، اگر آمدن ترمیم کردن،
اصطلحا اگر باشن اول، اصطلحا به تماماً اخلاق دارد، به ترمیم باشد.
هنوز که من نگفتم که شما دارید اشکال میکنید، بذارید من ذکر مصیبت رو کنم، شما بعد های های گریه کنید. بله، صحبت این است که اگر ترمیم کردن، معالجه کردن، که در عصر و زمان ما این معنا کاملا میسره، پیوند قلب میدن، یه قلب در تو سینه یه نفر در میارن، قلب خراب نفر دومو میبرن، این قلب اولی رو جای قلب دومو پیوند میدن. وقتی پیوند قلب میدن، دیواره های خراب شده رو دوباره ترمیمش کنن، این کار مشکلی نیست. بنابراین در عصر زمان ما که عصر پیوند هاست، این مسئله کاملا امکان پذیره، گاهی به سهولتن هم ممکنه. در گذشته در عصر معصومین غیر ممکن بودی هم چیزی، حالا ممکن. اگر این چنین باشد اجازه بدید، اجازه بدید وسط مطلب صحبت، وسط مطلب بحث نکنید، وسط مطلب بحث نکنید. بحث در این است که آیا اگر یه همچین کاری شد، لا سیما ازارکانه به سهولت، آیا دیه کامله رو باید داد؟ آیا انفاق الالعبد رو باید داشت؟ شد مثل اول، از روز اول هم یه چیزی بهتر. آیا در اینجا بازم دیه کامله باید داشت؟ جواب این است که نه، ادله ما انصاف این است که شامل اینجا نمی شود. چرا؟ برای اینکه من احساس میکردم مقاومتی در مقابل این استنباط ما بکنید، من اشباه و نظائری برای شما میارم در باب دیار. در باب دیار میگه اگر گردن بشکنم، تحریر الوسیله امام رو ببینید، داره دیگرانم دارن، گردن بشکنم به طوری که دیگه راست نشه، از کار بیفت، یه کاملا گردن از کار افتاده، هر عضوی که یکی از اگر از کار بیفته یه کاملا. اما اگر این گردن شکسته رو جبران کنند، آل اول جا فسار کل اول، مانند شاخه شمشاد برگشت به صورت اول. گفتن صد دینا یه دهم بشکند و برنگرده هزار دینا، بشکند و برگرد و معالجه بشود صد دینار، یعنی یه دهم. این در باب گردن. در باب پشت، ببخشید، در باب گردن گفتن اگر سالم بشود یه کاملینی عرش هست، اون صدینا مال پشت. بنابراین گردن اگر بشکند و منحنی بشود وجب دیتون کاملا، ولو زال العیب فلا دیت و علیه العرش. و هاکذا اگر پشت بشکند، ستون فقرات کسی رو بشکند به طوری که منحنی بشود، احدودده منحنی شد، یا نتوانست بنشینه و راه بره با این کمرش کست، یه کامل. اما لو اول جر فسار فعیم کل اول، صد دینار یه دوم در گردن عرش گفتن اگر سالم بشه، در اینجا چون منصوصه یه دهم گفتن. و ها کذا اجازه پول معالجش عرض بکنم، قصه پول معالجش نه، بیمه پول معالجش رو میده انشاءالله. و همچنین در اعضای دیگرم گفتن هر عضوی برگرده سالم بشه مثل اول بشه، جی اول نیست. پس الا ما شاءالله در باب دیاز ما این میگیم، چرا هم اینجا به اطلاق تمسک میکنین میگین نه آقا این بعد از یه ماه به صورت اول برگشت، دوران نقاهتش هم تمام شد، مثل اول شد، با یه دیه 7-8 میلیونی دیه کامله به این بدهند اطلاق داره. پس چرا این روایات باب دیاز عکس اینو میگه در اشباح نظائر است؟ ولذا ما در اینجا میگیم احکام افضا نیست، سراغ عرش میریم. دیه کامله نداره، دیه منصوص هم نداره، باید عرش بدن. یعنی باید مثلا طبیب حساب بکنه چقدر این شخص گرفتار خسارت و ناراحتی اینها شده، عرش رو حساب کنند و بدهند. انفاق مادام العمرم نیست، حرمتم اگه گفته بودیم نیست. بنابراین این یکی از مسائل مستحدثه زمان ماست که بعد از معالجه مسئله تمام. و اما نکته دوم، اگر عضوی قطع بشود و بعد به حالت اول به طور کامل برگرده، اون هم قابل بحث است و قابل گفتگو در این باب، در باب دیات. و اما نکته دوم بگم این مسئله انشاءالله امروز تمام تمام. قیاس نمیخوام بگم، اطلاقات ما اطلاق نداره، نمیخوام قیاس کنم، میخوام اونا رو بیارم تو ذهنتون تا از ما نحنوفی اطلاق نفهمید، بگید این اطلاق مال جاییست که بمونه، اون جایی که به طور کامل مثل روز اول بهتر میشود اینجا اطلاق نمیگیره. دلیل ما کوتاه بودن اطلاق، نه قیاس. و و اما نکته دوم این است که اگر بعد از سن بلوغ افضاب شود، مشهور و معروف این است که میگن هیچی نیست، زبانی نیست. بعد از سن بلوغ افضا حاصل بشود چیزی بر زوج نیست. این فتوا رو دادن و رفتن، نه یک نفر از بزرگان، دو نفر از بزرگان، همه تقریبا همین فتوا رو دادن و گذشتن. ولی آیا ما نباید در اینجا تفصیلی قائل بشیم؟ بگیم مسئله سوری داره. یه وقت طرف ولو بالغه، اما این زوج و زوجه به هم نمی خورن، خطر داره، می دونید، یا خوف خطره، خوف خطر، آیا باز هم اقدام بکنه افضا بشود؟ دامن نیست. گاهی این طوریه. ما میگیم باید اصلاح گفتن آقایو. بعضی از فقها عامه استثناء کردن، لوکانت زوجتن نحیفه، نحیفه رو استثناء کردن، فقهای ما نحیف رو هم استثناء نکردن. دلیلش هم میگن این از حق داره، حق داره. ما میگیم حق داره، حق زوج و زوجه حساب کتاب داره. اگر خطری باشه، ضرری باشه، مثلا زوجه سابقا قابل مقاربت بوده اما الان یه بیماری پیدا کرده موقتا، در این بیماری خطرناکه، نمیتون بگه حق دارم. حق دارم حساب داره، حق دارم کتاب داره. اگر بیم خطر باشه، خوف خطر باشه، در اینجاها ما قائل به حق زوج نیستیم. و بر زن هم تمکین لازم نیست. میتوانه بگه من در شرایطی هستم، از نظر جسمی، از نظر بیماری، از نظر سن، از نظر سال، که من برای خودم خطرناک میبینم. بله، اگر چی؟ دلیل دیگری نداری؟ آقایون فتوا دادن، من با شما صحبتی نمی کنم. به این آقایونی که مطلقا فتوا دادن و استثنایی نکردن، روی سخن ما به این بزرگوارانه که چرا استثنا نکردید؟ میگید منظورشون استثناء بوده، خب اهلا و سهلا، قبول. ولی ما باید تو فتوامون بنویسیم که لوکانت زوجه بعد البلوغ نحیفتن، مریضتن، ضعیفتن و زوج تناسبی نداشته باشه از نظر سنی از جهات مختلف و خوف خطری و نقصی و عیبی برود، در اینجا جایز نیست. و اگر زوج اصرار کنه زامنه، زامنه، قائل به زمان زوج هم میشین. چرا؟ چون حق نداره. یه صورته. صورت دوم این است که خوفی نبود، طرفین راضی بودن، حادثه واقع شد. آیا این حادثه مستند به فعل زوج یا به کلیما؟ زوج اقدام کرده، زوج متابعه کرده، بعد هم یه حادثه تصادفاً پیش آمد دیگه، قابل پیشبینی نبود. بنابراین خوف خطر نبود، خوف ضرر نبود، زوج هم راضی بود، زوج هم راضی بود. به فعل کلیه ما این حادثه واقع شد. اینجا ما نمیتوانیم بگیم زوج ضامنه. چرا؟ به علت این که به فعل کلیه ما بوده. چرا؟ که زوجه راضی بوده. این مثل همون باب معالجه طبیبه، که اگر طبیب آمد معالجه کرد با رضایت طرف حاصل شد یه حادثه ای و اینها و راضی شده بود به لوازم هم، خب در اینجا ضامن نیست. فعلا هزا ما معتقدیم که این فتوای مشهور هم که به طور مطلق فرمودن در ما فوق سن بلوغ زمانی برای زوج نیست، باید استثنائی زد. چرا؟ چون مقتضای ادله ما همین است. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.